أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. آیاتی رو میخوندیم که مرحوم آقای حائری، آقای شیخ مرتضای حائری، به عنوان ادله حرمت تجری به اونها استناد کرده بود. البته خودشون پاسخ داده بود، ولی به هر حال طرح بحث و احصاء این آیات با زحمت ایشون بود. آیه پنجم رو خوندیم و در این آیه اشاره شده بود به این که تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تقریب استدلال هم به این نحوه است که بر عدم اراده ثواب مترتب شده. گفتند که خب آیه شریفه گفته کسانی که اراده ندارند بهشون ثواب میدیم، پس معلوم میشه اراده منشأ اثره. مرحوم آقای حائری میفرمایند که این آیات در مورد قارونه و قارون اون پولدار معروف زمان حضرت موسی صرفا اراده نبوده، بلکه عمل به بغی هم می کرده، کما اینکه در آیات دیگه میگه ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم. ولذا این در اراده تنها نیست، بلکه آیه میخواد بگه کسانی که اراده علو دارند، اراده فساد دارند، اینها طبیعتاً مراقب باشند، چون اراده فساد زمینه بقی رو فراهم میکنه. همانقدر که شما دنبال دنیا باشید، دنبال بزرگی باشید، دنبال این باشید که منم بزنید، هر فردی هم به نسبت خودش، یعنی هر کسی در حیطه خودش، ممکنه یک کسی به دنبال فساد مالی باشه، یکی به فساد اخلاقی باشه، ماها هم یه جور دیگه ای ممکنه دنیا گرفتارمون بکنه، دنبال فساد اعتباری باشیم. مثلا فرض کنید حالا ما در میان مردم چه جایگاهی پیدا بکنیم، فلان منبر که میریم چه مقدار برامون هورا بکشن، یا مثلا فلان ذکر رو که میگیم مردم چقدر مریدمون بشن. هر کدوم از اینا علو به فساده. اینو باید مراقب باشه که اگر به دنبال این هست، این معناش اینه که آمادگی سقوط داره. خب به نظر میرسه این فرمایش آقای حائری به نوعی تصرف در ظهوره، چون آیه میگه یریدون، ایشون میگه یریدون مقدمیت داشته برای یعملون، یعنی اراده رو عمل همراه با اراده معنا میکنه. این ظاهر آیه نیست، بلکه در مقام اینه که آیه ظاهرش رو اگر بچسبیم تلکت دارالآخره للذین لا یریدون علوان، کسایی که اراده علو ندارند، نداره که اراده ندارند و عمل نمی کنند. اما به نظر می رسه اصلا آیه در مقام حصر نیست. خب بله، کسایی که اراده ندارند دار آخرت بهشون می دن، اما کسایی که اراده دارند حتما دار آخرت روش نمیدن. اثبات شرک نفی معدا نمی کنه. من میگم کسانی که فردا بیان روزه، این متاع رو بهشون میدن. حالا هرکی نیاد نمیدن، این تازه میشه اول محصای مفاهیم. نه، ممکنه بگیم اگه نیانم به شرطی که مثلا درساشون رو خوب بخونن بهشون متاع رو میدن. این میگه کسانی که لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، به اینها دار آخرت میدن، لا یریدون رو میدن. اما کسایی که یریدون، کسایی که یریدون دو قسمن، یریدون و به عمل میرسه، یریدون و به عمل نمیرسه. این ممکنه به اونا که یریدون و به عمل نمیرسه هم بدن. به عبارت دیگه ایشون دارن مفهوم گیری میکنن، در حالی که ما گفتیم مفهوم اونم مفهوم عنوان و لقب راهی در بحث نداره.
این فیلعرضی
نمیشه سرنوشته
برای
عمل؟ نه، یوریدونه. بله، یوریدونه فی سما هم بود، هم بود. اراده رو میگه، اونم عدم اراده. تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یوریدون علوان فی العرض ولا فسادا. اراده ندارند، خیلی خوب، اراده ندارن، اما اراده دارند بهشون نمیدی. این میشه مفهوم دیگه، دارید مفهوم میگیرید. اونم مفهوم لقب، یعنی مفهوم عنوان. مفهوم عنوان کسی قائل نیست که. این فعل جمله میتونیم بگیم بله، کسایی که اراده دارند اقسام متعددی هستند. بعضی از اقسامشون جهنم میرن، ولی حالا همشون میرن معلوم نیست. بعد نکته بعدی که نگفتیم روش، این که این میگه به کسایی که اراده ندارن ثواب میدیم، اما کسایی که اراده دارند عقاب میگیرن. خب فرض هم داره نه ثواب بگیرن نه عقاب. یه ثوابش هم اینه که خیلی خب تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون، کسایی که تو دلشون اراده ندارن بهشون ثواب میدیم. باریکلا، چه آدم های خوبی هستن، مبارزه با نفس کردن. اما اونایی که اراده دارند عقاب میشن ظاهرا. اینم ازش در نمیاد، از این آیه نمیشه استفاده کرد، نه ثواب میگیرن نه عقاب. من الان به شما میگم کسانی که این ذکر رو یاد میگیرن، این بهشون این آیه رو حفظ بکنن، این پول بهشون میدن. حالا کسایی که حفظ نکنن کتکشون میزنه، فقط پول نمیدن. اما آیه شیشم آیه تشریح فاحشه است. داستان برمیگرده به داستان افک و یکی از همسران پیامبر که این از لشکر عقب میمونه و بعد را میفتن و بعد پیرامونش تو مدینه حرف میشه و منافقین هم به این دامن میزنن و مرتب هم هی میگن که آیا بله و فلان بوده و بیسار بوده و حرفهایی که نباید گفت میگن. و مع الاسف تو روزگار ما هم یه عده شروع کردن همینو دوباره گفتن. اینو بیان میکنن و قرآن به شدت حمله میکنه. آیاتشو میبینیم، آیاتش هم جالبه به جهت این که فایده بر ما داره به نسبت به مسائل دیگه‌مون، پاورقی دیروزمون و امروزمون. آیاتشو بخونیم. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اینا گروهی بودن. لا تحسبوا شرا لكم، فکر نکنید بده، نه نتیجهش خیره، بل هو خیر لكم. لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم، هر کی از این گروه های سوای گناهی میبره. والذی تولى کبره، کبره منهم له عذاب عظیم. و اون کسی که بخش بزرگش رو به عهده داشته عذاب بیشتری داره. طبیعتا مثل هر اتفاق دیگه ای، هر کسی که نقش بیشتری داره عذاب بیشتری هم. بعد رکاش از اینجا شروع میشه، میگه اونا که آدم های شایع پراکنی بودن، شما چرا ببخشید احمق شدید هرچی گفتن و قبول کردید؟ اونا دروغ گفتن به مسلمان رو میکنن، میگی شما چرا قبول کردید، شما چرا بازتابش دادید، شما چرا تکرارش کردید؟ این میگم تو روزگار ما هم هستن، خیلی مراقب باید بشه. نشستیم توی جلسه یه چیز میشنمیم راجع به یه مؤمنیه، میره اونجا شما میشین، میگه آقا ما اونجا بودیم اینو گفتم، میگه آره او گفت، خیلی خوب او خر بود، تو چرا گفتی؟ او گناهکار بود، تو چرا تکرار کردی؟ لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن و قالو هذا افک مبین. خیلی آیه تکون دهنده ایستان، میگه چرا اون هنگامی که شنیدید در حق مؤمنین ظن نیک نبردید؟ نگید دروغه. این یه نکته خیلی از نظر روانی نکته درستی است و خیلی به انسان یه جرعتی هم میده. اگه دیدید پشت سر یه مؤمنی، شما میدونید آقای مؤمنی اما نمیدونی راست یا دروغه، نگو والا ما که چه میدونی، ما نمیدونی، بگو دروغه. ظن خیر ببر. لولا سمعتموه ظن المؤمنین مؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. چرا به خیر به خودتون گمان نبردید؟ بگو آقا اینجور نیست، دفاع کن ازش. لولا جاءوا علیه و اربعت شهدا فاذا لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون. چرا وقتی اون تهمت رو زدن چهار تا شاهد نیوردن؟ چرا شما وقتی شنیدی نگفتی چهار تا شاهدت کو؟ تو جلسه بودی پشت سر مسلمان یه حرفی زدن، چرا برنگشتی بگی شاهدت کو؟ چرا نشستی گوش کردی هرچی خواستن بگن تو هم آخر فقط نگاه کردی؟ چرا حفظ الغیب مسلمان رو نکردی؟ لولا جاءوا علیه بالافک، جاءوا علیه به اربعت شهدا، چرا نگفتی چهار تا شاهدت کو؟ همون لحظه باید میگفتی، تو این حرفو میزنی میگه بگو چهار تا شاهدت کو. نشین هر چی میگن گوش کن پشت سر هر بند خدایی که نیست. حالا ما هم تو حوزه متاسفانه نقل و نباتمون این غیبت ها با سرم همین میخوریم زمین، از اولم داشتیم کم و زیاد. فلان آقا بله خبر داری چی شده؟ بلافاصله بگو دلیلت کو، شاهدت کو، سندت کو، مطالبه سند کن. نگو یارو بگه بله آقا میگن که فلان آخون مثلا فرض کن یا فلان مسئول یا فلان آدم یا فلان مؤمن فلان جایی نکرده، شما هم زوزل نگاه کن. بیشترین تشری که آیه میزنه اینه که شما چرا خفه خون گرفتی وقتی شنیدی؟ تو چرا شنیدی؟ اون که گفت که گفت، تو چرا نشستی نگاه کردی زلزل به یارو؟ ظن خیر به مؤمنین نبردی. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمستکم فی ما حفظتم فیه عذاب عظیم. تازه میگه بعدشم خدا خیلی به شما لطف داشت که همین دنیا به خاطر همین چیزها شما رو گرفتار عذاب نکرد. از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم و تحسبونه حینن و هو عند الله عظیم. همجون نشستید با زبوناتون هرچی دم دهنتون اومد گفتید، بعدم به نظر شما اینها حیین و سبک بود، حالا شده دیگه. نشستی دور هم تو فیضیه، تو دارالشفا، تو کوچه، تو قم، تو حوزه، تو روزه، بغل دستم شنیدی عاشق فلان چی چی شده، چاییت هم میخوری، بعدم میگه حالا انشالله گمشی میری. یا آخه همجور شنیدی گفتی به همین راحتی؟ در حضرت خدا و هو عند الله عظیم.
ولولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم به هازا. این آیات رو من پریش ابده مثلا انگار اولین بار آدم میبینه، میگه چرا نگفتید وقتی بهتون گفتن استمعتمو، وقتی شنیدید چرا برنگشتید بگید ما یکون لنا ان نتکلم به هازا، ما نباید این حرفا رو بزنیم، چرا نگفتید؟ سبحانك هازا بهتان عظیم، چرا نگفتید این دروغه؟ چرا نگفتید این بهتانه؟ چرا مطالبه قدیس خیلی آیه قبلیش قشنگتره، میگه چرا مطالبه دلیل نکردید؟ میگن چرا مطالبه دلیل نکردید؟ یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. خیلی خوب یه بار شد، ولی خدا بهتون وعظ میکنه دیگه این کارو نکنید. و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. خدا آیاتش رو تبیین میکنه و خداوند علیم حکیمه. بعد آیه مانعنفی میگه کسانی که دوست دارن یه حرف زشتی در میان مؤمنین پراکنده بشه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. خب برگردیم بحثمون. میگه که این آیه استنادش به محبت، نمیگه عذاب پیرامون عمله. اینا که دوست دارن این مطلب شیوع پیدا بکنه، ولی خب جوابش روشنه که این آیه با توجه مثال قبل فقط دوست داشتن تنها نبوده، هم گفتن هم شنیدن و دفاع نکردن. دفاع نکردن یه عمله، شما وظیفه داشتی دفاع کنی از مؤمن و نکردی، وظیفه داری شرعاً حفظ الغیبشو بکنی و نکردی، ترک واجب کردی. خود این که همینجور نشستی زل نگاه کردی پیرامون یه بند خدایی حرف زدن، تو هم سکوت کردی، این خودش اشتباه بوده. پس این عملی بوده که باید دفاع از حق میکرد. اما ممکنه بگیم حتی یه گام جلوتر، این کسایی که خودشون شایعه پراکنی میکنن که هیچ، اونا رو میگیره. کسایی که سمعت بذالک و رضیت به، اینا رو هم میگیره. کسایی که باید دفاع میکردن و نکردن میگیره. اما آیه ظاهرش یه گام هم جلوتره، میگه حتی اگه شنیدی خوشت هم اومد، دوست داشتی آبرو یارو بره، تو کاری نکردی. شما تو خونه نشستی میشنوی که بله آقا یه بنده خدایی که رقیب توه، حیثیتش رفت، خوشحال میشی، همین این هم عذاب کن. یه بند خدا یه رقیب توه، ببینی که آقا تو شهر شایع شده که ماست فروشی مشممد توش مو پیدا شده، این مشممد بدبخت دیگه با این شایعه ماست بندیش کار نمیکنه. تو از هر مرحله هست از ماست بندی هست، برو تا دعوای امریکا و شوروی با هم، هر کدومون تو دلمون یه ترامپ داریم، منتها فرصت بروز پیدا نکرده. گفت خدا رحمت کنه آقای بجنوردی، میگفته چقدر این جمله قشنگیه، گفته اونی که نایاب تو دنیا امام حسینه، ولا تا دلت بخواد شمر هست، شمر بد و فراوونه، تو تاریخ شمر یه نفر نبوده، همه مون یه روش نمری فرصت پیدا نکردی، بله شناگران قابلی هستیم اگر آب گیر بیاری. لذا آیه فراتر از این میره. اما نهایتاً باید گفتش که این مسئله با توجه به حکم خاصی که داره نمیخواد هر نوع محبت معصیت رو بگه، این محبت این معصیت خاص رو میگه. یعنی آبروی مؤمن که قوام جامعه دینیه، به این توجه بکنید، اصلا کل جامعه شیعه به تعدادی از بزرگانش قوام داره، آبرو اون آبرو همه میره، کل اعتبار روحانیت شیعه به 10-15 تا آخوندشه که الان هستن یا مثلا 100 تا که تو تاریخ بودن. بله مردم که به بنده و شما که نگاه نمیکنن که میگن حالا این آخوندا این بس طلبه هم حالا خوب یا بد، 20 تا آخوند درجه یک دارید، اینا رو هم آبروشون ببریم حیثیتشون ببریم، چی مردم میگن آقا اینا سرته یک کرباسه، این علیه او علیه این حرف بزنیم. الحمدلله چیزی هم که فتح و فراوون از این حرف ها. این اعتبار خیلی فرق میکنه با این که حالا بگیم از این حکم میخواییم تسری بدیم حکم رو به هر قصد حرامی، بگیم نه حالا مراد اصلا درسته در اینجا بحث محبته، پس هر جا محبت گناه باشه عقاب میشه، نه ممکنه بگیم این محبت یه ویژگی خاص داره. لذا این آیه رو واقعیت اینه که تعمیم نمیشه داد که به همه گناه ها و همه قصد ها دارد. اگر بگیم ان الذین یحبون ان یشربوا الخمر اینم حرام، نه این رو ازش نمیشه فهمید. این حب تشریع فاحشه فی الذین آمنوا آثار مهم اجتماعی برش باره که این آیه تمام. آیه بعدی آیه و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، تقریب استدلال به اینه که خسران به چی خورده؟ به اراده. گفته این کفار میخواستن حضرت ابراهیم رو از بین ببرن، ارادو به هیچ شیدا اراده کردن که ابراهیم رو بسوزونن و از بین ببرن، ما البته زدیم تو سرشون گفتیم که شما خسرانکارانید بلکه اخسرید. خب روشنه اولا که این داستان مراد اصلا عذاب اخروی نیست، مراد اینه اونا میخواستن ابراهیم رو بسوزونن ما نذاشتیم، حکایت و نقل قصه دنیویش، نمیخواد بگه در آخرت اینها رو خسران کار میکنیم و عذاب میکنیم، نقل اتفاق در چیه؟ دنیوی. ما الان بحثمون اینه که اراده باعث عذاب اخروی میشه؟ این نه، این داره میگه اونها اراده کردن ابراهیم و عبین ببرن، ما هم اراده شون رو باطل کردیم نذاشتیم به نتیجه برسه. شاهدش هم این که در یه آیه دیگه میگه فجعلناهم الاسفلین، اعلا اسفل، ابراهیم و کلمت الله یل اولیا بردیم بالا، اونا رو انداختیم پایین، لذا اونها سفلا شدن، ابراهیم اعلا، کلمت الله اولیا. حذف الازالک اینجا وقتی به داستان ابراهیم مراجعه میکنیم میبینیم در داستان حضرت ابراهیم صرفا اراده نبوده، عملا بوده. واقعا حضرت ابراهیم رو گرفتن با منجنیق انداختن وسط آتیش، بله، ولی اونو عملشون رو کردن، صرف این که دلشون میخواست و اراده کردن نبود، نذاشتیم بسوزه. یعنی اونها کاری که باید بکنند رو، عملی که باید بکنند رو انجام دادن. بله، عملشون منتج به نتیجه نشد، ما نذاشتیم، ولی بالاخره عمل کردن، با یک مقدماتی، با یک اعمالی همراه بود. از فلازالک، این که به نظر میرسه اصلا در جواب این آیه باید گفت این آیه بحث تکوینیه، ما داریم بحث اثر تشریعی بر عمل رو میگیم. داره میگه ما این عمل رو انجام دادن، ما تکوینا جلوش گرفتیم، در حالی که بحث عقاب و عذاب از بحث‌هایی است که مربوط به تشریعیات و بحث‌های مترتبه قانونی. آخرین آیه که مطرح شده آیه است که در رابطه با مسجد الحرام و من یورد فیه به الحاد به ظلم نزق من عذاب علی، میگه که هر کسی که اراده بکنه که در مسجد الحرام الحاد و ظلم بیاره، ما چکار میکنیم؟ ما او رو عذاب میکنیم، عذاب علیم رو نزق و بهش میچشونیم، ذوقش میدیم. نحوه استدلال هم اینه، من یورد، حکم بر اراده باشد، نگفته که بتونه، اما اگر که دلش میخواد این کارو بکنه ما این کارو میکنیم. آیه حائری یک مصادره به مخدوم میکنه، میگه که اون اراده علن نحوه لذی یکون ظلمن، اون اراده ای که ظلمه نیست مگر اراده ای که خارجن به وقوع به پیونده. خب اگه این بود که ما اصلا دعوا نداشتیم با هم، اراده ای که ظلم است اراده همراه با عمل است، اگه اینا بگید اراده با همراه با عمل است، خب پس از اول داره میگید عمل ظالمان است. اصلا چرا این حرفا رو میگید؟ آیه به صراحت میگه من یورد، کسی که اراده کرده است چی است؟ ظالم است، عقاب میشود، نه کسی که اراده کرده است و عمل کرده است، اراده ظلم دارد. منتها در رابطه با این آیه به نظر میرسه اولا که یه قرائت دیگه داره، و من یرد، نه یورد، یرد یعنی ورود، کسی که وارد میشه، که اصلا بحث دیگه اراده مطرح نیست. فعل در ثانی، این به الهادن به ظلمن یکی از بحث هاست که مفسرین بحثه یعنی چی؟ مجموع البیان حرف زده، کشاف داره، فخرازی داره، مرحوم بقیه هم همه به تبع اینها داره. اگه بگید به الهادن به ظلمن مفعول یرده خوبه، یعنی اراد الهاد را، اراد ظلم را، ولی خیلی ها گفتن نه، اراد ما اراد مفعولش محذوفه، به ظلمن و به الهادن حاله، یعنی در حالی که ملحد است، ظالم است، اون وقت نداره اراده کند الحاد را، میگه اراده کند در حالی که ملحد است. و ملحد یعنی کافره، بعدم ملحد رو گفتن یعنی شرک، پس عقاب حاضر شرکشه، خب نیت شارب، نیت مشرکانه داره، کسی که مشرکه عقاب میشه، ولی ما هم تردید نداریم بر منکرش لعنت. دقت کنیم، یه بار دیگه بگم، من اراده به الهادن به ظلمن، واوم نداره، خیلی به حل بحث شدیده، من اراده به الهادن به ظلمن، اگه بگید من اراد الحادن و ظلمن، این به درد استدلال میخوره، کسی که اراده کرده است الحاد را، هنو اراد نکرده، میخواد بکنه، میگه دقاب میشه خیلی. اما آیه نمیگه، آیه میگه من اراد به الهاده. زمخشری گفته اینو، بقیه هم تبعیت کردن. من اراد ما اراد، کسی که اراده میکنه هرچی، ارادت ما به تعبیر خودش میگه من ارادم ما یه چیزی رو، در حالی که ملحد و ظالم است. اون وقت ملحد یعنی چی گفته؟ یعنی مشرک. یعنی کسی که در حالی که مشرکه اراده میکنه چیزی رو، خب این به خاطر شرکش عقاب میشه. ما که نمیگیم شرک عقاب نداره، ما میگیم قصد گناهای غیر شرکی اونا اشکال داره.
ملحد
هر کاری باید بکنی بکن، محل بحث ما نداره، بزن تو سرش. اصلا ما با ملحد هیچ کاری نداره. خب این هم یه نکته. جمع‌بندی کنیم آیات رو تا بعد انشاءالله برای تعطیلات بحث روایات تجری رو بخونیم، و بلکه انشاءالله بتونیم سریعتر بحث تجری رو جمع بکنیم. طولانی شد، فکر نمی‌کردیم اینقدر طول بکشه. با توجه به اون چیزی که در توضیح 8 آیه خوندیم، صفحه 82 آخرین بحث ما، میشه گفت آیات دلالت روشنی بر حرمت قصد حرام نداره. بگیم قصد حرام هر کی بکنه این فرد عقاب میشه، یه همچین چیزی ازش در نمیاد. آره قصد بر حرام، بله قصد بر حرام یا قصد حرام، هر دو در فارسی میشه گفت، چون عربیش قصد علا شیئنه. بعضی وقتا با علا رو با برد ترجمه میکنن، بعضی وقتا هم تو فارسی بدونه میگیم قصد حرام یا قصد بر حرام، هر دوش درست. اما انصاف اینه بعضی از آیاتش به نوعی دلالتاش خوبه، یعنی از باب مستظهر به داستان میشه گفت. یکی آیه شیشمه که همین آیه تشریع فاحش است، به نوعی بالاخره محبت گناه رو کن میگه، ممکنه کسی از استفاده کنه. یکی هم آیات سوم و چهارم، آیه چهارم، آیه سوم، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، به نوعی اگر آدم به ظهور اولیش تمسک بکنه میخواد بگه چیزی که تو دلتون میگذره به این سادگی خدا ولش نمیکنه. و آیه چهارم هم آیه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، این که فؤاد ازش سوال میشه خیلی بالاخره داله بر اینه این چیز که مخاطرات قلبیتون هست راحت از بغلش نگذارید. به هر حال در رابطه با این البته در جمع‌بندی نهایی انشالله صحبت میکنیم هفته آینده که دیگه نرخ شاه عباسی تعطیلیه، انشالله زیارت ها و عبادت ها و عزاداری ها قبول روز شنبه بعد.